درباره مستندنگاری جنگ گفتگو کردیم با آقای احمد دهقان، نویسنده معاصر. چشم سفون. خب رسیدیم به چشم سوم برنامه میدان آزادی. من تصحیح بکنم و صمیمانه و صادقانه عذرخواهی میکنم از شنونده ها. در ابتدای برنامه اشتباهاً 70مین سال مرگ علامه محمد قزوینی رو خوندم. شهاب، جمعه ششم خرداد 1328 محمد قزوینی پس از بیش از 60 سال خدمت به فرهنگ اسلامی ایرانی و احیای بسیاری از آثار ادبی و تاریخی متاسفانه چشم از جهان فرو بستن.
بله بله احسان زنید، طی روزهای گذشته ششم خرداد ماه ما 70مین سال مرگ علامه محمد قزوینی رو داشتیم، ادیب و پژوهشگر بزرگ کشورمون که اتفاقات بسیار بسیار بزرگی رو خصوصا در حوزه تصحیح متون رقم زدن، تصحیح مرزبان نامه و کتاب‌های مختلفی که ما امروزها حاصل تلاش‌های علامه محمد قزوینی. در همین راستا قراره که با دکتر سالاری نسب نازنین صحبت کنیم. بله. در این رابطه و حالا بپردازیم به نقش علامه محمد قزوینی در ادبیات معاصر.
دقیقاً، جناب آقای دکتر سالاری نسب، پژوهشگر و استاد دانشگاه، اینجا در میدان آزادی همراه ما هستن. دکتر سالاری نسب، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خیلی ازتون ممنونم. شنوندگانتونم سلام عرض
میکنم،
در خدمتتون هستم.
ممنونیم از شما.
آقای دکتر، من هم سلام عرض میکنم خدمتتون، امیدوارم که تئاتر عباداتتون هم مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه.
خیلی ممنونم،
سپاس از شما. آقای دکتر سالاری نسب نازنین، اگر بخواهیم به نقش علامه محمد قزوینی در ادبیات معاصر بپردازیم، کارهای بزرگیشون در حوزه تصحیح انجام دادن، یک توضیح میفرمایید که اصلا نقش ایشون در ادبیات معاصر ما به چه شکله؟
بله، عرض کنم که علامه قزوینی یک دستاورد استثنایی در فرهنگ ما از اون جهت که جز اولین کسانی که بین طایفه فضلا هم تحصیلات مکتبی و حوزوی رو به طور کامل طی کرده. بله. و همین که فرصت زندگی در فرهنگ طولانی مدت.
بله.
و فرصتی رو که از طبقه بعد از خودش، برای مثال علامه فروزانفر که جزء طبقه بعد از علامه قزوینی هستن و به نوعی شاگرد ایشون هم نداشتن. علامه قزوینی به طوری فرصت پیدا کرد که در 20 و چند سالگی رفتن به لندن و به قول خودشون گفتند که اونچنان وقتی اون کتاب خونه رو دیدم
دستم
رفت که فراموش هم شد به طور موقت. اما سوال شما را اگه بخوام اختصاصا جواب بدم، چون درباره تصمیم از سوال کردی.
بله.
این که وقتی علامه قزوینی وارد اروپا شد، خب از طرف اوقاف کیپ و ادوارد براون پیشنهاد شد که برخی متون رو تصحیح کنن. نقش ایشون در واقع فقط تصحیح متن نیست، البته تصحیح انتقادی متون میتونیم بگیم بدون تردید علامه قزوینی هست که شروع کننده این کار در بین ایرانیان، چون البته مستشرقین هم کارهایی کرده بودن، ایشون این کار میکنه و نگاه انتقادی تاریخی، مقدمه هایی که ایشون بر متن هایی که تصحیح کرده نوشته هست که در واقع سنت تصحیح متن جدید رو در کشور ما میتونیم بگیم که آغاز میکنه، برخلاف کتاب های قدیم، چاپ های سنگی قدیم، استفاده از نسخ خطی که در ایران به هر حال به شکل فرنگی باب نبوده. علامه هست که میره در فرنگ این کار رو یاد میگیره و شروع میکنه با تصحیح چند متن که اگر میداشید خدمتون عرض میکنم.
بفرمایید دوستا، در خدمتون هستیم.
بله، تصحیح هایی که سلام غزینی کردن. خب نواب الالباب اوفی بود که کار مهمشون بود، مروان نامه کار خیلی مهمشون که چندین سال طول کشید در پاریس، تاریخ جهانگشای جوینی بود و چهار مقاله رو ایشون تصحیح کردن. عرض کنم که این چند اینا حاصل زندگی علامه غزینی در بودنی که گفته چند سال در لندن، پاریس و برلین.
بله، اشاره شد آقای دکتر سالاری نسب به سفر علامه محمد غزینی به لندن بعد از اینکه حالا به دعوت برادرشون که ساکن لندن بودن به لندن رفتن و با اون کتابخانه عظیم آشنا شدن، آشناییشون با ادوارد بران، همه اینها استاد بدون شک تأثیرگذار بوده. اما میخوام بدونم که آیا این مسیر عوض شد بعد از اون سفر؟ یعنی چون که فکر میکنم حدود 2-3 سالی هم موندن در لندن دیگه.
بعد نه دادن ایشون حدود 2 سال خورده در لندن اقامت کردن،
بعد رفتن پاریس.
بله بعد رفتن پاریس که فراخوانده شدن اونجا و شروع کردن تصحیح تاریخ جهانگشا رو. عرض کنم که نمیشه خوب عوض شد، چون علامه وقتی رفت که کتابخانه ها رو ببینه اونجا پیشنهاد شد که شروع کنن به تصحیح برخی متون. کاری که علامه همه زمین اینو باید بگیم که اونجا خب از افرادی که فرنگ سفر کردن خیلی تحت تاثیر آثار فرنگ قرار گرفتن. این در علامه هست که برای مثال مشتبه مینوی اینجوری بود، این کارهایی هم درباره ادبیات غرب انجام بده. علامه به طور کل شما تقریبا تأثیری نمی‌بینید، یعنی تماما وقف متون ایرانی، اسلام فارسی و عربی، در واقع متون ایرانی کرد مدتی که اونجا بود و دید که متوجه شد که چه کارهایی باید می‌شده یا باید بشه و نشده تا به اون لحظه. اولا که تصحیح انتقادی متون چه اهمیتی داره، تمام دواوینی که تا اون زمان وجود داشتن که علامه البته وقتی برگشت دیوان حافظ ارمغان دوره حضور علامه در ایرانه، متوجه شد که چه کارهایی میکنن اونجا، به چه شیوه این متنها رو در اختیار قرار میدن و این چه اهمیتی داره. اولا در زبان فارسی، چون علامه چندین مقاله داره در مسئله در مورد زبان فارسی و اینا همین حاصل دوره‌ای که در آلمان و پاریس بوده، یا دوامای همونجا چاپ میکرده یا میفرستاده اینجا. دوم در مسئله در واقع مفاهیم و موضوعات، یعنی اصطلاحا بگیم فرهنگ و تمام، که متن مورد اعتماد در دست قرار بگیره، اون وقت بتونیم قضاوت کنیم اولا درباره سیر خود زبان فارسی، دوم مسائل فرهنگی و موضوعات و مسائل فکری.
درست.
این یه چیزی بود که تا وقتی که ما مسئول قابل اعتمادی نداشتیم نمیتونستیم شروع کنیم به بازخوانی فرهنگ.
استاد من میخوام در مورد این اصلا فعالیت شروع تصحیح قبل از علامه قزوینی به چه شکل بود؟ من فکر میکنم یک پایه‌گذاری کردن ایشون.
صد درصد قبل از علامه ببینید روی کرد این بوده که این نگاه وجود نداشته، رو ما متونی داریم، یعنی تاریخ تصحیح متنی به نوعی البته داریم. برای مثال در واقع در مستری معنوی به عنوان مثال
بله.
یه دوره تصحیح شده لطایف معنوی رو، نویسنده لطایف معنوی مثنوی رو تصحیح کرده به قول خودش با 80 نسخه کهن و در اونجا بیشتر یا در دوره مثلا تیمور میدونیم که یک دیوان حافظی جمع شده که مشهور به حافظ فریدون میرزا. وجه همت این گونه افراد سنتی برای این بوده که بیشتر هرچه بیافزایند بر اشعار.
درسته.
حتی در دوره‌ای که علامه برخی کارهای خودش رو هم تصحیح کرده و چاپ کرده بوده، برای مثال مصحح کتاب مثنوی کلاله خاور تشخیص میده که برخی ابیات نباید باشه، اما میگه حیفمون آمد که اینا رو نیاریم و ضمناً ممکن هم مال مولانا بوده باشه، متوجهی؟
بله.
ولی این ما اینو به این شکل داشتیم به طور کل، در چه در متون ادبیات چه در متون دینی هم به همین ترتیب بوده، یعنی اینکه سعی می‌کردن چیزی رو از قلم نندازن. اما در مورد وقتی که علامه میره و با یک سنتی آشنا میشه در اونجا و به نحو اعلا اونو یاد میگیره، پایه‌گذار این هم در ایران میشه، متوجه میشه که ما باید متن مورد اعتماد در اختیار قرار بدیم با توجه به نسخه های مورد اعتماد، یعنی نسخه هایی که اول باید نسخه شناسی بکنیم، یک دو این که تشخیص بدیم چه نسخه های کار بگیریم در تصمیم متن و حالا شروع کنیم به این که نسخه ها رو مقابله بکنیم. و با وسواس میدونید که مشهوره این که
بله دقت علامه
بله این که میگن مکتب دقت گاهی همچین اسمایی گفته شده مکتب دقت یا بله. مکتب علامه این که وساقت متن و این دقت و وسواس رو هیچ وقت فدای سرعت نمی کرده و بعضی داستانهای نقل شده که گاهی به افسانه میونه برای مثال نقل شده من رو نقل میکنم
بفرمایید
مأخذ دقیقش یادم نیست اما علامه غزنوی بار اول تاریخ جهانگشای جوینی رو در 3 جلد که این کتاب در 3 مجلد چاپ شد و وقتی که علامه روی کتاب کار میکرد میکنم گیب که واقف کار بود و اسپانسر به نوعی کار بود 2 جلد که چاپ شد جلد مجلد سوم طول کشید. این واقعی که من میگم ممکنه مقداری لحاظ تاریخی چون دقیقش برای نقلش برای پژوهشگرانی که اگر کسی پژوهشگر باشه و بشنه خالی از فایده نیست. اینکه علامه برای جلد سوم طول میره کارو و گید اونی که این نفر رو میفرسته که چرا غزنوی جلده رو تحویل نمیده این چرا اینقدر طول کشید و متوجه وقتی میاد متوجه میشه که علامه میگه یکی از مصاریع عربی کتاب رو در همه دواوین گشتم دواوین عرب و مصر دومش هنوز پیدا نکردم.
یعنی یه جلد کتاب درگیر یک مصرع
بود. یعنی یه جلد کتاب یه داشته بوده به خاطر این کتاب وقتی که متوجه نشه این مصرع مالکیه کجاه حالا با هر مقداری که
قابل توجه پژوهشگرای جوونمون
بعد از جهت برای همین اگه این هم بتفتم به همین شکل نباشه علامه از اینجور مسائل زیاد داره و اینکه تمام محققین بعد از خودش و قرینان خودش یعنی هم دوره های خودش برای مثال عرض کنم ابراهیم مرحوم ابراهیم پوردابود که به طور کل اینها دو نیم کره در دو نیم کره تحقیق میکردن علامه به طور کل بعد از اسلام تحقیق میکرد و پوردابود به طور کل ایران قبل از
اسلام.
اما میدونیم که کتاب مشهور 20 مقاله غزینی که همه محققان با این کتاب آشناهن رو پوردابود جمع کرد و پوردابود خواست که این مقالات این سنت وجود نداشت که مقالات افراد رو جمع کنیم. اونی که دوستان بدونن که این سنت هم با اینجا شروع شد از اینجا اولی بار بود که استاد پوردابود تصمیم گرفت مقالات غزینی رو اصطلاحا به یک رشته بکشه و نامه نوشت برای غزینی. نامه ها موجوده و علامه جواب داده که البته به نظر من چیزی که من قدیم چاپ کردم به درد کسی نمیخوره ولی چون من میدونم شما از این فکرتون صرف نظر نمی کنید اولا که اجازه دارید و دوم اختیار هر کاری هم دارید.
سپاس از شما.
بله کتاب مشهوره میدونید که مجلد دومش هم عباس اقبال بعدها جمع کرد 20 مقاله دوم.
بله
حرف اینه که پوردابود یعنی اینا قدر همو به این شکل میدونستن در علامه چون کسی بود در صورتی که پوردابود به طور کل ایته کار و تحقیقش میدونید مجموعه اوستا رو ترجمه کرد به طور کل پیش از اسلام. این خیلی مهمه. بله ایشون حرف و مطلبی نبود انتقاداتشون هم مقالاتی که داره هر کدومش مقالات بسیار مهمه و نکته مهمی که میدونیم که علامه 10 جلد یادداشت داره.
بله استاد سالاری نسم ازتون ممنون و سپاسگزارم. خیلی لطف کردید که دعوت ما رو پذیرفتید.
خیلی خیلی ممنون که
سپاس شبتون بخیر. خدا نگهدار. مناسبت 70مین سال مرگ علامه محمد غزوینی گپ و گفتی داشت دکتر سالاری نسب پژوهشگر و استاد دانشگاه. ساعت 21:44 است. شبتون بخیر. شما شنونده میدان آزادی از رادیو فرهنگ هستید. به خاطر داشته باشید سامانه پیامک ما 30558 منتظر پیام های شماست. پرده آخر. خب رسیدیم به پرده آخر برنامه میدان آزادی، راهکار خروج زبان فارسی از وضعیت فعلی موضوع این بخشمون هست. شهاب، در واقع یکی از تاکیدات مهم مقام معظم رهبری و دغدغه‌های فرهنگی ایشون همین زبان فارسی هست. بله. که همیشه تاکید میکنه.
بله احسان عزیز، بعد از توصیه‌های مقام معظم رهبری درباره ضرورت پاسداشت زبان فارسی، در هفته گذشته ما شاهد صحبت‌ها، مصاحبه ها و یادداشت های مختلفی از سوی استادان و کارشناسان زبان فارسی بودیم.
بله.
در رسانه های مختلف. یکی از یادداشت های ویژه‌ای که در این هفته منتشر شد، یادداشتی از دکتر میلاد عظیمی بود. آنطور که انتظار میرفت راهکارهایی رو ایشون ارائه دادن و خیلی به نظر من شاید در شرایط فعلی بیش از گلایه هایی که از سوی استادان مختلف ما شاهدش بودیم، شاید این راهکارها میتونه کمک کنه به وضعیت فعلی. در همین راستا امشب با جناب آقای دکتر میلاد عظیمی، استاد دانشگاه و از پژوهشگران به نام کشورمون در همین حوزه صحبت خواهیم کرد.
کاملا درسته. دکتر میلاد عظیمی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
سلام بر شما، شبتون بخیر، در خدمتتون.
شب شما هم بخیر.
آقای دکتر، من هم سلام عرض میکنم خدمتتون، امیدوارم که روز خوبی را سپری کرده باشید.
سلام بر شما، متشکرم، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، بدون تعارف اگر بخوایم بپردازیم به وضعیت زبان فارسی، وضعیت رو چطور ارزیابی میکنید استاد؟
وضعیت زبان فارسی مناسب نیست با توجه به اهمیتی که زبان فارسی برای
بله.
کشور ما داره، واقعا هم برای هویت ملی ما، هم برای اینکه به هر حال زبان رابطی هسته بین اقوام و موزاییک‌های رنگارنگ فرهنگی که در کشور ما هست. خب همه این موزاییک‌های رنگارنگ به وسیله زبان فارسی با هم ارتباط برقرار میکنن و این باعث انسجام ملی میشه، این باعث تقویت وحدت ملی میشه. خب از این حیث زبان فارسی برای ما خیلی اهمیت داره. زبان فارسی گنجینه یکی از درخشانترین و شکوهمندترین ادبیات ها و جهان هست.
بله.
شاعران بزرگی مثل مولانا، فردوسی، حافظ، سعدی، دیگران خب آثارشون به زبان فارسی هستش. این باعث مباهات ما هستش در جان. به هر حال این زبان که حامل چنین فرهنگی هستش، این زبان که رابطه بین اقوام ایران هستش، باید خیلی بهش اهمیت داده بشه، چون بسیار مهمه. در نتیجه با توجه به اهمیتی که زبان فارسی برای مملکت ما داره، وضعیتش خیلی مناسب متاسفانه نیست و باید فکری دربارش بشه.
آی دکتر، مشکل کجاست؟ چرا مناسب نیست این وضعیت؟ بله.
بله
من میخوام ببینم که مشکل کار ما کجاست. ما میبینیم که این روزها خیلی از دوستان هم صحبت میکنن، میگن نه این مشکلات رو نباید جدی بگیریم، شاید این کارکردهای اشتباهی که در فضای مجازی داره رخ میده رو نباید بهش توجه کنیم، ادبیات در فضای مجازی رخ نمیده. اما واقعیت اینه که داره تأثیر میذاره. آی دکتر،
مشکل در چند حوزه وجود داره. یعنی
بفرمایید،
اصلی ترین جایی که باید بهش توجه بشه در واقع به تعبیری تنگه احد برای زبان فارسی مدارس دبستان هاست. خب اون یه کار زیر بنایی بسیار مفصلی رو میخواد، یعنی باید معلم های آگاه تربیت بشن که زبان فارسی خوب بلد باشه، کتاب های خوب تربیت بشه. خب اون خیلی مهمه، خیلی مهمه و اون یه کار پیچیده، بودجه زیادی لازم داره. برنامه دانشگاه ها، خود ما در دانشگاه ادبیات خیلی ما باید وظیفه خودمون رو در قبال زبان فارسی و ادبیات فارسی جدی، این زبان فارسی اینجا منظورم واقعا آموزش زبان فارسی، دانشجوهای خود ماها در دانشگاه ادبیات خوب فارسی نمی‌نویسن، درست فارسی نمی‌نویسن. من فارسی عمومی هم درس میدم توی دانشکده های فنی، نمیتونم مدیریت، هنر، اونجا هم بچه ها نمیتونن دو خط فارسی دو.
آی دکتر چه اتفاقی رخ داده که ما به این وضعیت رسیدیم؟ یعنی شما میفرمایید که در دانشگاه و دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی هم با این مشکل مواجهه؟
برای اینکه درست به اینها آموزش زبان فارسی و درست نویسی داده نشده، چه در آموزش و پرورش و چه در دانشگاه. این یک پایه اصلیش اینه که آموزش درست زبان فارسی بچه ها داده نمیشه. اینا باید یاد بگیرن دیگه. خب برای آموزش دادن نیاز به کتاب درست داریم و نیاز به معلم خوب داریم، معلمی که آموزش داره. این نیست، این پشت فرشه. حالا بماند که بچه ها فقط از ترش تغییر فضای مجازی و دیگر چیزهای دیگه هم، خب فیلم ها نمیدونم این ها به بچه ها باشتر.
بله بالاخره این مشکلات هست. آقای دکتر با توجه به این شرایط راهکار خروج از این شرایط به چه شکلیه؟ ما باید چه کاری بکنیم؟ بالاخره این وضعیتیه که رخ داده دیگه.
بله رخ مال امروز و دیروز هم نیست. یعنی بله. من یه کتابی در آوردم به نام ای زبان فارسی، این سه جلد هستش و استاد در آوردم، فصل هم هستش و دغدغش هم همین مسئله زبان فارسی. ببینید این مسئله مال امروز نیست.
بله.
یعنی از این تو اون کتاب رو اگر ببینید میبینید که از 90 سال پیش، 80 سال پیش، از وقتی که زبان فارسی با به خصوص با زبانهای فردی ارتباط کرده و ترجمه میشده و اینها، این دغدغه دانشمندان ایران بوده. هرچی پیش اومدیم این هرچی ارتباطات بیشتر شده، هرچی رسانه ها سیطرهشون بیشتر شده، این نابسامانی ها بیشتر شده و این نگرانی ها بیشتر شده. یعنی این چیز خلق سائل.
بله. حالا راهکار چیست استاد در این شرایط؟
راهکار اون چیزی که من به ذهنم میرسه، به غیر از این که کارهای زیربنایی باید کرد در باید نمیدونم تو مدارس و این، من اون چیزی رو که پیشنهاد کردم که فوری و فوتینه اینه که رادیو تلویزیون به خاطر تاثیر خیلی زیادی که بر جامعه داره خبرگزاری، اونی که من پیشنهادم اینه که اون رسانه هایی که از بیمال پول میرن، بودجه دولتی دارند، اینا همونطوری که بر محتوای برنامه خودشون بله. نظارت میکنن، شما توی هر چیزی رو بگید موشو، باید زبان فارسی هم نظارت بررسی بشه و بازخواست بشه اون کسی که برخلاف اون هنجارهایی که این هنجارها باید توسط فرهنگستان.
پس آقای دکتر شما معتقدید که با توجه به رسانه های ملی ما مثل صدا و سیما و خبرگزاری ها و روزنامه ها دارن از بیت المال هزینه‌شون رو دریافت میکنن، ما باید علاوه بر حالا یک نگاهی روی بحث محتوایی، یک ممیزی سفت و سختی هم در رابطه با زبان نکن. فارسی داشته باشیم.
بله، دلیلش اینه که این هم در قانون اساسی تصریح شده به اهمیت زبان فارسی و هم عالی رتبه ترین مقام کشور مکرر به درستی تأکید داره برای این موضوع. پس موظف اصلا نهایت های حکومتی که به مسئله زبان فارسی دقت کنن. این هم نیاز به این داره که یه آدمی باشن که اسمشو میدیم ویراستار، اینها بیان
در برنامه ها نظارت داشته،
بله نظارت زبانی بکنن. خب این همه شما هم نگاه کنید، من سریال ها رو ببینید، نوشته که نمیدونم مشاور نیروی انتظامی داره، بله. مشاور حقوقی داره، مشاور مذهبی داره. خب یه نفرم باید بیاد زبانشو بخونه دیگه. اخبار
چه پیشنهاد خوبی های دکتر؟
اینا باید قبل از اینکه خبر خونده بشه یک ویراست، هر کی اون برنامه پربیننده تر باشه قربان، باید یه ویراستار کارکشته تری باشه که این رو بخونه، یه دو این رو بخونه، جملاتش دو دست کنه، جملاتش کوتاه کنه، جملاتش روشن کنه. این تاثیر داره. ببینید یک چیز رو بذارید همین الان بگم. من پیش از این شما زنگ بزنید داشتم فوتبال نگاه میکردم، بازی پرسپولیس سپاهان. در دقیقه 19 گزارشگر محترم گفته که پرسپولیس میخواد امسال دبل کنه. ببینید منظورش چی بود؟ منظورش این بود که پرسپولیس
دو قهرمان
لیگ برتر شده، الانم میخواد قهرمان جا انجام حذفی بشه. خب این چرا باید این عبارت رو بگه؟ برنامه این که میلیون ها نفر دارن این رو میبینن، یه نفری باید باشه که این آدم رو مورد بازخواست قرار بده، بگه آقا چون چرا این حرف رو زدی؟ میلیون ها نفر اومدن این کلمه رو از تو شنیدن، لزومی نداره. بعد نارسا هم هست، یه وقتی مثلا گل هستش خب اینو پذیرفتیم، فوتبال هست که پذیرفته شده، لازم
نیست. ولی اینا رو برای چی باید این کار انجام بدیم؟ مثلا واژه دروازه‌بان رو هم ما داریم دیگه، قبلا گلر استفاده می‌شد اما الان واژه فارسی هم جا افتاده.
من چون فوتبال رو دنبال می‌کنم الان یه عدد گزارشگر اسم می‌ذارم به جای دروازه‌بانم میگم گلر.
بله
من
بله.
خودم دارم می‌بینم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم ازتون جناب آقای دکتر عظیمی، خیلی لطف کردید که دعوت تلفنی ما رو پذیرفتید. شبتون بخیر،
سپاسگزارم،
خدا نگهدارتون. درباره راهکار خروج زبان فارسی از وضعیت فعلی گفتگو کردیم با دکتر میلاد عظیمی، استاد زبان و ادب فارسی. و اما شهاب دارابیان عزیز، خیلی لطف کردی که امشب هم همراه ما بودی در میدان آزادی.
سپاسگزارم از شما احسان همتی نازنین و سپاسگزارم از همه شنوندگان عزیز که در برنامه امشب هم ما را همراهی کردید.
ممنونم ازتون، از همراهی شما شنونده‌های محترم ممنون و سپاسگزارم. لطفاً شنیدن ما را به دیگران هم توصیه کنید. رادیو فرهنگ، میدان آزادی.
سپاسگزاریم از همکارانمون در برنامه زندگی میدان آزادی.
تازه ترین رویدادهای حوزه کتاب و کتابخوانی را از رادیو فرهنگ بشنوید. رادیو فرهنگ، حامی کتاب و کتابخوانی.
به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ رسیدیم. از همراهی و همدلی صمیمانه شما سپاسگزاریم. شب بخیر، شاد باشید، خدا نگهدار.